بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبيه الأمين الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. راه، جاده، تابع ما نیست، این ما ایم که باید از جاده و از راه و از مسیر تبعیت کنیم. حالا این راه هم البته متفاوته، گاهی باریک میشه، گاهی پهن میشه، گاهی بالا میره، گاهی پایین میاد، گاهی شیب پیدا میکنه، گاهی به چپ، گاهی به راست. در همه حال باید تابع بود، باید تبعیت کرد، و اگر تبعیت کنیم خواهیم رسید. هر کجا که سرپیچی کنیم از همونجا منحرف خواهیم شد. دین دقیقا شبیه راهه، شبیه جاده است. اصلا تو قرآن تعبیر میشه به سبیل الله، راه خدا. اصلا به راه تعبیر میشه، به راه تشبیه میشه. یعنی این دین مثل یک جاده است، شما رو به مقصد میرسانه، به شرط اینکه شما نسبت به اون تابع باشید، تسلیم باشید. دین خودش رو با شما هماهنگ نمی کنه، شمایید که باید خودتون رو با دین همراه و هماهنگ کنید. راه خدا جزئیاتش در پایان همین سوره یوسف، خداوند به پیامبر دستور میده که خیلی شفاف، خیلی روشن این راه رو تصویر کن، ترسیم کن. و پیامبر هم تبعیت میکن. قل هذه سبیلی، بگو این راه من است. چی راه من است؟ ادعو، یعنی راه من دعوت کردنه. دعوت میکنم، نه دعواها. بعضی ها دعوتشون خیلی به دعوا شبیه، انگار که مثلا با آدم دعوا دارن، میخوان آدم رو هدایت بکنن. دعوت نیست، دعواست. نه، من دعوت میکنم، اونم در اوج لطافت. دقیقا مثل این دعوتنامه هایی که برای عقد و عروسی تنظیم میکنن، دیدید؟ با یه فرم خیلی زیبا، با یک متن خیلی کوتاه، خط بسیار زیبا، اونم آخرش وعده شیرینی و شادی. پیامبرم اینجوری دعوت میکرد، خیلی کوتاه. قل انما اعظکم بواحده، میگه من یک موعظه بیشتر با شما ندارم. ان تقوموا لله، هر کار میکنید برای خدا باشید. حالا برای خدا بودن رو براتون باز میکنم یعنی چی. والا تمام موعظه پیامبر همین بود. همین هم در اوج لطافت، در اوج زیبایی بیان میکرد، و وعده های شیرینی که میداد که هر کس اطاعت کنه، تبعیت بکنه، به چه مواهبی، به چه برکاتی دست پیدا میکنه. ادعو، من دعوت میکنم، اما به چی؟ الالله، به خدا دعوت میکنم نه به خودم. خیلی ها دعوت میکنن اما دیگران رو به خودشون دعوت میکنن، به دانش خودشون، به جایگاه خودشون، مثل کوچه های بن‌بست میمونن اینا. ولی میگه نه، من شما رو به خدا دعوت میکنم. یعنی مثل یه نهری، مثل یه جویی که آب رو در خودش فرو نمیبره، عبور میده. یعنی من آمدم شما رو عبور بدم به سمت خدا. ادعو الالله بلا بصیرتن انا. این دعوت هم ریشش در بینایی داره، بینش داره. اون چه که میگم میبینم، میبینم و به شما میگم. اینا دیدنی های من هست، تخیل نیست، وهم نیست. قلا بصیرتن هنه و من اتبعنی. هر کسی هم پیرو من باشه همینطوره، اونم قلا بصیرتن حرکت میکنه، علا بصیرتن زندگی میکنه. یعنی بیناست، یعنی بینش داره، یعنی اهل اطلاع است. حالا ممکنه خودش اهل اطلاع نباشه، ولی با یک اهل اطلاعی مرتبط است. بازم علا بصیرتن است، بازم از روی بینایی است. چون انسان باید یا خودش عالم باشه یا متعلم باشه، یا دانا باشه یا در برابر یک انسان دانایی زانو بزن. مثلا در احکام شرع، احکام شرعی، شما یا باید خودت دانا باشی، به اصطلاح یا باید خودت مجتهد باشی. مجتهد یعنی کسی که سالها جهد کرده، تلاش کرده، کوشش کرده احکام الهی رو از دل این آیات، از دل این روایات که مثل شمش طلا میمونن استخراج کرده. استخراج گوشواره، سینریز، علنگو از شمش کار هر کسی نیست. فن خودش رو داره، تخصص خودش داره. استخراج احکام هم، بیرون کشیدن احکام الهی هم از آیات، از روایات کار هر کسی نیست. اینجور نیست که شما یه آیه رو بخونی بعد نتیجه بگیری که آقا مثلا نماز چجوری باید خوند، چجوری نباید خوند. این کار هر کسی نیست. دین میگه اصلا بیا مجتهد شو خودت، بیا عالم شو، خیلی بهتره. تلاش کن این احکام رو مستقیم خودت بیرون بکش. اگر نه، به هر دلیلی نه، علاقه نداری، شرایطش رو نداری، اون استعداد رو در خودت نمیبینی، کارهای مهمتر دیگری داری، عیبی نداره. با یه مجتهد مرتبط باش، پشت سر او را بیفت، که ما اسمش میگذاریم تقلید. یعنی بگو آقا هرچه تو از دل این آیات، از دل این روایات بیرون کشیدی، هرچه از همطور که خودت عمل میکنی منم عمل میکنم، همطور که خودت تبعیت میکنی منم تبعیت. چون بالاخره من باید یا خودم بیرون بکشم یا برم سراغ کسی که بیرون کشیده دیگه. بالاخره ببینید شما ماشینت یا بایستی بسپاری به یه میکانیک یا خودت میکانیک باشی، دیگه از دو حال که خارج نیست. اگه خودت میکانیکی بسم الله، اگر نه باید بری سراغ میکانیکی و تسلیم محض باشی، هرچه گفت بپذیری. و الا تو جاده ماشین نگرد میداره، وقت برای آفتاب سوزان باید بیستی، هیچ کس هم نمیسته، هیچ کس هم نمیتونه بهت کمک کنه. خودت هم همینطوری، اگه میخوای تو جاده زندگی به اشکالی، به مشکلی بر نخوری، خب بایستی با اهل این فن، با اهل این دانش ارتباط داشته باشی. ولی یه جایی خواهی موند، یه جایی قفل خواهی کرد. بالاخره ببینید بدون آب که آبادی نمیشه. یا چشمه باش یا برکه باش، یعنی یا خودت بجوش یا از جوشش دیگران استفاده کن، دریافت کن. از این دعال که خارج نیست که. مجتهد یعنی چشمه، مقلد یعنی برکه، دریافت میکنه. این تعبیر قرآنه، میگه یا تعقل یا استماع. یا بنشین خودت این آیات این روایات رو بردار، اندیشه کن، که اونم مقدمات خودش داره، علوم مورد نیاز خودش داره، تعقل کن. یا نه، به هر دلیلی گرایش نداری استماع کن، بشنو از کسانی که سالها اندیشه کردن، تعقل کردن. اگر بگی من تعقل نمی کنم و نمی شنوم، نتیجهش معلومه چه خواهد شد. یکی از ناله های اهل جهنم همینه، می گفتن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ما اگه می شنیدیم از مراجع تقلید، از مجتهدین، از علما، یا نه خودمون می آمدیم تعقل می کردیم، برداشت می کردیم، جامون اینجا نبود. ما نه حاضر شدیم تعقل کنیم، نه حاضر شدیم بشنویم. مشکل ما اینجا بود. پس پیامبر میگه من علی بصیرتن حرکت میکنم. کسانی هم که دنبال من میان باید علی بصیرتن باشن، ولی دنبال من نیستن. حالا ممکنه شما بگید آقا این مراجع تقلیدی که واقعا علی بصیرتن هستن، خودشون پس چرا هم با هم اختلاف دارن؟ حالا تو همین ماجرای عید، یه مرجع میگه امروز عیده، یه مرجع میگه فردا عیده، یه مرجع میگه پس فردا عیده. کو بینایی؟ کو بینش؟ مگه یک خدا نیست؟ مگه یک کتاب نیست؟ چرا همه اختلاف اینا با هم دارن؟ ببینید، مگه یک خورشید نیست؟ مگه یک زمین نیست؟ مگه یک آب نیست؟ پس چرا این گلهای همه رنگا رنگن؟ هر کدوم یه شکلی داره، هر کدوم یه عطری داره، هر کدوم یه بویی داره. خورشید که یکیه، خاکم که یکیه، آبم که یکیه، و این تنوع مال چیه؟ این کاری به خورشید و خاک و آب نداره، این به خودشون برمیگرده، این به دریافت خودشون، به بافت خودشون، به وضعیت خودشون برمیگرده. خدا یکیست، کتاب یکیست، ولی انسان‌ها که یکی نیستن که. برداشت‌ها، دریافت‌ها مثل این گل‌ها متفاوته. لذا یک روایت، یک مرجع می‌بینه، یه برداشت می‌کنه، طبق اون برداشت یه حکم می‌کنه. همون روایت رو یه مرجع دیگه برمی‌داره، یه برداشت دیگه می‌کنه، طبق اون یه حکم دیگری می‌کنه. اینجاست که به ما گفتن بگردید، بگردید از کسی تقلید کنید که داناتر است. من خودم چند وقت پیش مشهد یک مرتبه دیدم با این پام، پای راستم مثلا نمیتونم راه برم، یعنی پا میگذاشتم رو زمین انگار که مثلا روی آتش گذاشته باشه. یک مرتبه هم اتفاق افتاد، رفتم پیش دکتر، متخصص نبود، عمومی بود. بهش گفتم، گفت سریع عکس بگیر، عکس رو گرفتم، دید، گفت پای شما شکسته. گفتم آقای دکتر نه پای من به چیزی خورده، نه چیزی به پای من خورده، یعنی چی شکسته؟ گفت عکس اینو نشون بده. اعتنا نکردم، رفتم پیش متخصص، عکس رو بهش نشون دادم، گفت چیزیش نیست. گفتم دکتر فلانی گفته که باید گچ بگیری. گفت نه، شکستگی نداره که. گفتم پس این پای ما مشکلش چیه؟ گفت تازگی کفش تو عوض کردی. گفتم آره. گفت نه، اون کفش رو دیگه نپوش، یه کفش نرمی بپوش، قبلش هم یک پماد پلوکسیکان بزنی خوب میشه. همون روز همون کار کردم و خوب شد. این دوتا دکترن، هر دو هم یه عکس دیدن، یه چیز گفت و یه چیز گفت، ولی درست دومیه گفت، چون متخصص بود و اعلم بود. در فقه هم همینطوره، در احکام شرعی هم همینطوره. میگن بگردید دنبال اونی که داناتره، آگاهتره، گستره اطلاعاتش بیشتره، دامنه اطلاعاتش بیشتره، از او تقلید بکن. شما بید یک روایت میگه شب اول ماه رمضان هلال ماه رو که دیدی فردا اول ماه رمضان روزه بگیر، شب آخر ماه رمضان هم هلال رو که دیدی فرداش عید حرام بگیری. این روایت همه مراجع دیدن. یه مرجع میاد میگه دیدن گفته، دیدن تا بوده با چشم بوده. مثلا شما میگه وقتی من فلانی رو دیدم یعنی با این چشمم دیدم دیگه، نه یعنی با دوربین دیدم. که پس منظور از دیدن، دیدن با چشم عادی است. شب اول ما، شب آخر ما، ما نگاه به آسمان میکنیم. اگر با این چشم دیدیم فردا اول ماه رمضان یا فردا عیده. یه مرجع دیگه میاد میگه آقا این چه حرفیه، دیدن دیدنه، میخواد شما با این چشم ببینی، میخواد با چشم مسلح ببینی، هر دو دیدنه، چه فرقی میکنه؟ آقا یه نفر عینک ته استکانی رو چشمشه شما رو میبینه، برمیداره شما رو نمیبینه. خب شما رو نمیبینه، شما نیستی؟ شما که هست دیگه. یه مرجع میاد میگه نه، دیدن چه با چشم عادی چه مسلح. لذا این دو تا فتوا مختلف میشه. اون یکی میگفت منظور از دیدن همین چشمه، چون ندیده میگه فردا عید نیست. اونی که با چشم مسلح میگه اگر دیدی دیدی پس فردا عید میشه. هر دو هم درست میگن برای ما. من که مقلد اون مرجع اولی هستم باید امروز افطار نکنم. اگه مقلد اون مرجع هستم حکم اون مرجع رو داره. هر دو هم درست. چرا؟ چون من کار خودم کردم، کار من اطاعت بود. گفت حافظ وظیفه تو ثنا گفتن است و بس. تو یه وظیفه داری، من یه وظیفه داشتم که از یک مرجع اعلم تبعیت کنم. من تبعیت کردم. حالا اون در فتوای خودش یا درست فهمید یا درست نفهمید. اگه درست فهمید خدا میگه من به این دوتا پاداش میدم، یکی پاداش تلاشش، یکی پاداش اون فهمیدنش. اگر نفهمید بازم بهش پاداش میدم، ولی پاداش تلاش بهش میدم. تلاش کرده، زحمت کشیده، ولی بهش نرسیده. در هر صورت شما علا بصیرتن حرکت کردی، با بینایی رفتی، با آگاهی رفتی. پیامبر میفرمود کسانی که دنبال رو به من هستن، پیرو به من هستن، اینا علا بصیرتن. حالا یا این بصیرت مال خودشه، یعنی خودش مجتهده، یا نه از دیگری استفاده کرده. مثل تو جاده شما یا از چراغ ماشین خودت استفاده میکنی، یا نه اگه چراغ ماشین مشکل داره دنبال سر یک ماشینی حرکت میکنی که چراغ داشته باشه. و سبحان الله، و سبحان الله، راه من پیامبر اینه که من خدا رو سبحان میدانم، پاک میدانم، منزه میدانم از همه عیب ها، از همه نقص ها. خدا مبراست، خدا پاکه، خدا پاکیزه است. اگر اشکالی است، اگر مشکلی است، در ماست. ببین یه شاخه درخت اگر سبز خرم مال درخته، اگه دیدید یه شاخه بین شاخه خشکه، خشکیش مال خودشه، ربطی به درخت نداره. درخت منزه، خدا هم منزه. و ما انا من المشرکین، راه من پیامبر اینه که من اهل توحیدم، یعنی هیچ چیز رو کنار خدا نمیذارم، میگم خدا هیچ چیز رو تو عالم مؤثر نمیدونم. لا مؤثر فی الوجود الا الله، فقط خدا مؤثره، خداست که تأثیر بخش و اثر گذار. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، پیامبر ما پیش از تو مردانی فرستادیم که به اونها هم مثل تو وحی کردیم، اونها هم مثل تو پیامبر بودن، من اهل القرى از دل همین مردم هم برخواسته بودن، از آسمان نیامده بودن، از دل همین مردم، از کنار همین مردم بیرون آمده. یعنی میشه کنار همین مردم هم پاک بود، حتی میشه به پیامبری هم رسید. خب یه عده از اینها تبعیت کردن، یه عده هم تبعیت نکردن، هر دو دسته هم به سرانجام خودشون رسیدن. ولی پیامبر چرا مردم نمیرن سیر نمی کنن، بررسی نمی کنن که اونایی که این بری شدن عاقبتشون چی شد، اونایی که اون بری شدن عاقبتشون چی شد؟ افلم یسیرو فی الارض، آیا مردم در این زمین سیر نمی کنن، بررسی نمی کنن؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که قبلی ها چه عاقبتی پیدا کردن، چه خوباشون چه بداشون. ولدار الاخرت خیرون، البته اونایی که خوب شدن خوبتر در انتظار اونها بود، خانه آخرت برای اونها بهتر از اینجا. ولدار الاخر خیرون الذین اتقوا افلا تعقلون، آیا مردم تعقل نمی کنید؟ بالاخره یه روزی همه چیز به پایان میرسه، به پایان خودش میرسه، نمیخواید تصمیم بگیرید کدام طرفی باشید؟ حتی از استی اثر رسول، بعد اشاره میکنه به اتفاقاتی که برای پیامبران افتاد، میگه این پیامبران گاهی اونقدر دیگه از جامعه مایوس میشدن، اینایی که دریای حوصله بودن، دریای شکیبایی و بردباری بودن، دیگه به این نتیجه میرسیدن که این مردم هدایت پذیر نیستن، مایوس میشدن. و ظنوا انهم قد كذبوا، از اون طرف مردمم متاسفانه فکر میکردن که این پیامبران دارن بهشون دروغ میگن، اونا رو دروغ زن میدیدن، اونا رو دروغگو میدیدن، لذا زیر بار نمیرفتن. اینا زیر بار نرفتن، اونا هم از اینها مایوس شدن. چه اتفاقی افتاد؟ جاءهم نصرنا، بالاخره ما یاری میکنیم هر کسی که یار ما باشه، ما اون پیامبران رو بعد از اون یأس و نومیدی یاری کردیم. فنجی من نشا، نجات بخشیدیم هر کسی که میخواستیم، اون پیامبران رو نجات دادیم و کسانی هم که حرف اونا رو گوش میدادند و با اونها بودن، اونها رو هم نجات دادیم. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، ولی به حساب مجرمان رسیدیم. لقد کان فی قصصهم عبره، پیامبر در قصه، در ماجرای یوسف و برادران یوسف، در این قصه گویی، در این قصه سرایی عبرتی است. عبرت یعنی مایه عبور، یعنی هر کس رو این قصه یوسف و برادران یوسف تأمل بکنه اهل عبور میشه، اهل حرکت میشه، به راه میفته، تصمیم میگیره. گوشه گوشه این کتاب عبرت آموز هست، حکمت آمیز هست. با خواب شروع شد ولی عین بیداری بود، عین بیداری بود. خود این خواب عبرت آموز بود، خود این خواب میتونه انسان رو بیدار کنه، از عالم خواب به عالم بیداری بکشونه. نه خواب یوسف، چون خواب یوسف اصلا خود خواب عبرت آموزه، تا چه برسه به خواب یوسف. خود این خواب عبرت آموزه. این بزرگترین مشکل و معضل ما مسئله مرگه، که آیا بعد از مرگ ما هستیم یا نه، آیا اونچه که انبیا میگن، قرآن میگه، راسته یا نه. این بزرگترین مشکل و معضل بشره، و این بزرگترین مشکل و معمای بشر با همین خواب حل میشه. اگر کسی تعقل کنه همین خواب عبورش میده از ناباوری به باور. اصلا میدونید خواب کی اتفاق افتاد؟ یه روایتی است در روزه کافی، خیلی روایت زیبایی است که ان الاحلام لم تكن فی ما مضا فی اول الخلق. اولا که آدم ها خواب نمی دیدن، اصلا چیزی به نام خواب وجود نداشت. و انما حدثت، بعدها اتفاق افتاد آدم ها خواب دیدن. ولی چرا؟ امام معصوم این جمله رو میگه، طرف سوال میکنه فقلت و مل الا فی ذالک، چرا یه مرتبه آدم ها خواب دیدن؟ فقال ان الله تعالى بعث رسولا الى اهل زمانه دعاهم الى عبادته و طاعته. خدای پیامبری رو فرستاد بین مردم که اونها رو به اطاعت خدا، به بندگی خدا دعوت کنه. فقالوا ان فعلنا ذلك ما لنا. به پیامبر گفتن که حالا این حرفایی که تو میزنی اگه ما انجام بدیم، یعنی خدا رو اطاعت کنیم، خدا رو عبادت بکنیم، چی میشه؟ چه خواهد شد؟ قال ان اطعتمونی ادخلکم الله الخیر. اگه اطاعتم بکنید ادخلکم الله الجنه، خداوند شما رو به بهشت وارد میکنه. و ان عصیتم، اگر معصیت کنید، نافرمانی کنید، ادخلکم الله النار، خداوند شما رو به جهنم میبره. قالوا فما الجنه و النار. گفتن این جنت و نار، این بهشت و جهنم که میگی چیه؟ فوصف لهم ذلك، توصیف کرد بهشت کجاست، جهنم کجاست. فقالوا متى نسير الى ذلك، خب ما کی میریم بهشت، کی میریم جهنم. فقال اذا متتم، گفت وقتی که مردید. تا گفت وقتی که مردید، اینا گفتن این وعده سر خرمنه. قالوا لقد راینا امواتنا صاروا عظاما و رفاتا، بابا ما این گور پدرانمون رو که میشکافیم باز میکنیم یه مش استخوان ریخته، خیلی از این استخوانام خاک شده، چه بهشتی چه جهنمی. فزدادو لهو تکذیبا و به استخفافا، تکذیبش کردن، تحقیرش کردن. فاحدث الله تعالی فیهم الاحلام، اینجا بود که خداوند خواب رو در بین اونها پدید آورد. امشب یکی خواب دید، صبح آمد تعریف کرد، فردا یکی، شب بعد یکی، هر شب یکی خواب میدید. نشستن دور هم گفتن ماجرا چیه؟ گفتن نمیدونیم. گفتن بریم پیش این کسی که ادعای پیامبری میکنه ببینیم ماجرا چیه. فعتوه و فاخبروه به ما رعو، آمدن بهش گفتن آقا ما دیشب این خواب دیدیم. او گفت من اون خواب دیدم. فقال علیه السلام ان الله تعالی اراد ایحتج علیکم به هادا، خدا میخواست با خواب با شما حرف بزنه، استدلال بکنه. ها کزا تکون و ارواحکم اذا متتم، چطور دیشب تو رخت خواب خوابیده بودی ولی در عالم خواب میدیدی در یک سرزمین دیگری هستی، تو رو اسیر کرده بودن، شکنجه میکردن، واقعا هم درد میکشیدی در حالی که این تنت در این بستر بود. مرگ هم همینه. این که ما میگیم بهشت و جهنم بعد از مرگ هست، نه یعنی زیر این خاک. زیر این خاک بله، استخوان مام قبول داریم، اینا پوسیده میشه و خاک میشه. منظور ما ارواح شماست، روح شماست. اونه که یا در بهشته و یا در جهنمه. خدا این خواب رو به شما داد تا مسئله مرگ رو برای شما روشن کنه. دقیقا مثل این که الان شما اینجا نشستی، لباس شما تو کمد منزلته، ممکنه 4 جونور هم تو این آستین لباس شما بالا پایین بشه. شما احساس میکنی؟ بدن انسان وقتی میره زیر خاک اینجوریه. اصلا خود شما یکی از تماشاچی ها هستید، مثل فشنگه که به سمت هوا پرتاب میکنن، خود تیر میره بالا اما پوکش میفته اون پایین. این بدن شما پوکه شماست، لباس شماست. این که از بین خواهد رفت، مثل اون لباسی که تو کمد پوسیده خواهد شد. البته یک روزی میاد که همین خاک های پراکنده دوباره به حالت جسم در میان. قرآن میگه، میگه بابا تو هیچی نبودی، ما تو رو ساختیم، حالا که یه خورده خاک ازت باقی مونده که انصاف بده، ما که از هیچ تو رو ساختیم، حالا که یه موادی هم در اختیارمون هست بپذیر. ابن سینا یه جایی داره میگه من با استدلال برای خودم ثابت کردم و برای دیگرانم ثابت میکنم که معاد روحانی هست. واقعا این روح ما بعد از مرگ وجود داره، واقعا بهشتی هست، واقعا جهنمی هست، ولی معاد جسمانی برای من با استدلال روشن نیست، اما من تمکین میکنم، من تسلیم میشم. چرا؟ چون میگم این کتاب راست میگه، من نمیفهمم. این کتاب درست میگه، من نمیفهمم. همونطور که اون طرفش درست بود، این طرفش هم قطعا درسته. امروز من به این طرف رسیدم، فرداها به اون طرفش هم دست پیدا خواهند کرد. لقد کان فی قصصهم عبرةٌ لأولی الالباب، در ماجرای یوسف و برادران یوسف عبرتی بود، البته برای کسانی که صاحبان مغز باشند و اهل تعقل و اندیشه باشند. ما کان حدیثاً یفترا، اینا حرفای بافته شده نبود، ساخته شده نبود، اینا واقعیت داشت. ولیکن تصدیق الذی بین یده، این چیزیست که در تورات، در انجیل، در کتابهای آسمانی قبل هم اشاره شده بود، اما با این تفصیل گفته نشده بود و تفصیل کلشه. اما ما در این قصه یوسف همه اونها رو به تفصیل بازگو کردیم. و هدن و رحمتن لقوم یؤمنون، اینها همه مایه هدایت است، مایه رحمت است برای کسانی که اهل باور باشند. خب عرض من تمام، قصه یوسف هم تمام، ماه مبارک رمضان هم تمام. خدا رو قسم میدیم به حق قرآن و به حق آیه های کتاب خودش، این ماه مبارک رمضان رو آخرین ماه مبارک رمضان ما قرار نده و این ماه مبارک رمضان رو آخرین ماه غیبت امام زمان قرار بده. به ارواح طیبه همه شهدا رفتگان خودتون صلوات خدمت.